أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. چون سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شد، لذا مطالب محوری اون باید اصول دین باشه. از این جهت در بحث های این سوره گاهی توحید، گاهی وحی، گاهی نبوت و مسئله معاد مطرح است. تقریبا بعد از مسئله توحید بیش از هر چیزی مسئله معاد را طرح میکنند. در آیه 34 فرمود به این که این آیات الهی را که شما در کشاورزی به مانندون میبینید ما برای شما مقدر کردیم تا از شما تا شما از میوه های این درخت استفاده کنید و از اونچه که دسترنج شماست بهره برید. که درباره ما در به ما عملت و ایدیهم چهار احتمال بود که احتمال ما موصوله تقریبا تقویت شد، لکن بهره هایی که از میوه های درخت برده می شود، اگر از انگور درخت و اگر از خرمای درخت بهره حلال برده نشود، اون به ما عملت ایدیهم نیست. اون را ذات اقدس اله همونطوری که در سوره مبارکه مائده مقرر فرمود عمل شیطان می داند. در سوره مائده این چنین گذشت، آیه 90 یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. اگر شما از میوه درخت، خواه از درخت انگور، خواه از درخت خرما، شراب درست شد، این عمل شیطان است، عمل انسان نیست. و اگر خدای سبحان فرمود از میوه درخت و مما عملت و ایدیهم استفاده کنند و شاکر باشند، معلوم بشود اون بهرهایی که انسان از میوه درخت میبرد و از شیره انگور و از رب انگور و از شربت انگور و مانندوی برد مراد است. و اگر حرام بود من عمل شیطان است، نه مما عملت تو ایدیه. خب این قسمت را که مشخص فرمود وارد نعمتهای بعدی می شود. در نعمتهای بعدی فرمود خدا منزه است از هر نقص و عیبی و برای اینکه نسلها تکثیر بشود در گیاهان نکاح را مقرر کرد، در حیوانات نکاح را مقرر کرد و در انسان ها نکاح را مقرر کرد. لکن انسان از اون جهت که خلیفه الهی است، نکاحی که برای انسان ها مقرر کرده است غیر از ازدواج و اجتماع مذکر و مؤنث است. این همون النکاح و سنتی است که انبیا آوردند و همون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این یک نگاه ملکوتی است به مسئله نکاح و فرمود ان نکاحو سنتی، ما ازدواج نیاوردیم، ما اجتماع نر و ماده نیاوردیم، اجتماع مذکر و مؤنث نیاوردیم، ما نکاح آوردیم که این نسب دین را حفظ میکند. بر تقدیر برای حفظ نسل، چه در گیاه، چه در نبات، چه در انسان، این زوجیت را مطرح فرمود. منتها هرچه بالاتر میآیند این زوجیت رقیقتر میشود تا مسئله انسان میرسد که میشود نکاح. بعد بعضی که جریان زمین و آثار کشاورزی زمین و موجودات زمینی را مطرح کرده، رسیدن مسائل آسمان. فمود و آیت لهم اللیلو نسلخ و منه النهار فاذا مظلمون. سلخ آخر ماه هست، غره اول ماه هست. تو تقویم سابق می نوشتن که فلون ماه سلخ دارد، فلون ماه سلخ ندارد. سلخ ندارد یعنی سیپر نیست، 29 روزه. یه اصطلاحی بود که نجومی به تقویم بود که تو تقویم ها می نوشتن که فلون ماه سلخ نداره، یعنی آخر ندارد. وقتی هم گفت می شد فیزن سلخ الاشهر الحرم، این انسلاخ یعنی انقضا. وقتی این چهار ماه پیمان مسلمان ها با دولت شرک منقضی شد، اونگاه شما برابر اون اصول کلی تراول بکنید. این اشهر حرومی که در اول سوره مبارکه توبه است، غیر از اشهر حروم معروف است که چهار ماه حرام است، یعنی رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم، این اشهر حروم یعنی اون چهار ماه که شما با مشرکان تعهد بستید، اگر اون چهار ماه منقرض شد دیگه تعهدی ندارید. غلط اون است که انسلخه یعنی انقضا. اما اینجا که فرمود نسلخ و منه النهار، معناش آن است که این روز در درون شب بود و از درون شب ما ای رو بیرون آوردیم. پس گاهی سلخ یعنی آخر، گاهی سلخ یعنی انقضا، گاهی هم سلخ چو با من متعدی شد، این استعمال شد، معناش است که از درون او در آوردیم، از او در آوردیم. این با ایلاج هماهنگ است. گاهی کل لیل در برابر کل نهار مطرح می شود. این رو در سوره مبارکه اعراف فرمودن به این که یخش لیل النهار یطلبه حسیسا، یعنی این قمر، این آب زمین که حرکت می کند، اون چهره زمین که روبروی آفتاب است روشن است، و چون این زمین حرکت می کند، همین که حرکت کرد از روبروی آفتاب بیرون رفت، جای او را سایه می گیرد. یغش اللیل النهار، یعنی جعل الله اللیل غاشیت النهار، که این تو سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت. آیه 54 سوره اعراف این بود که ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، که دو تا مفعول گرفت، یعنی يجعل الله الليل غاشيه النهار، پرده شب روی روز قرار میگیرد. یعنی اون جایی را که روز روشن کرده بود، حالا چون زمین حرکت کرد، به دنبال این حرکت زمین سایه به دنبال این نور مرتب حرکت میکند. یطلبه حسیسن یعنی سریعا. این طور نیست که یه جای خالی باشد، نور رفته و سایه نیامده. اگر نور جایی را ترک کرده باشد، فوراً همونجا را سایه پر می کند. خب وقتی زمین کروی است و حرکت می کند، اون بخش از زمین که روبروی آفتاب است روشن است، همین که برگشت اونجا را سایه می گیرد، که یطلبه حسیساً و سریعاً. اینم کاری با ایلاج سلخ ندارد. پس سلخ گاهی معنی آخر ما هست در برابر قره، گاهی معنی انقضاست که فیزن سلخ الاشهرم، گاهی به این معناست که لیل به دنبال نهار است یطلبه حسیسن. اما هیچ کدام از اینها این معناش نیست که اینا تو همان ما یکی را از دیگری در میاریم. این با اون مسئله ایلاج میتونه هماهنگ باشه. اگر یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، اون جایی که یولج اللیل فی النهار شد، این نهار میره درون شب و شب ای رو میپوشونه. اون جایی که یولج النهار فی اللیل، این نهار میره درون شب و شب روپوش این نهار است. وقتی این روز را گرفتن، سلخ کردن از درون این لیل، این نهار را در آوردن، فیضاها مظلمون. منتها اگر نهار در درون شب باشد، خب درون شب باید روشن باشد، یعنی اون طرف زمین. وقتی که ما این درون روشن را گرفتیم، درون باید تاریک باشد. اما از این که دارد ما سرخ کردیم، مناسب آن است که نور یک روپوشی است، یک جامه و لباسی است برای شب. وقتی ما این لباس را از تن شب در آوردیم، تاریکی روشن می شود. منتها سید الاستاد فرمایشون اینه که اگر این سلخ به معنای نزع باشد، باید با حرف ان استعمال بشه، نه با حرف من. ولی اون کلمه سلخ را باید رعایت کرد، نه به دنبال من و ان بود. سلخ یعنی چی؟ اگر سلخ یعنی از درون ما میکنیم، پس معنیش بیرون تاریک هست، درونم میشه تاریک. ولی اگر سلخ مربوط به بیرون باشه، درون که تاریکه، بیرونم تاریکه، یعنی فضای تاریک خواهد بود. منتها نکته اساسی که قرآن سلخ نهار از لیل را مطرح میکنه، سلخ لیل از نهار را مطرح نمیکنه، برای آن است که فرمود اصل برای شما تاریکی و نداری و فقر و فلاکت است. شما اینید که اگر ما این روشنایی ظاهر را از شما بگیریم، همون فقر و فلاکت و تاریکی شما روشن میشه. وگرنه اگر ایلاج لیل فی النهار به ایلاج النهار فی اللیل است، خب اونجا که ایلاج لیل فی النهار شد، نسلخ منه النهار لیل فیضاها مبصرون، باید اینجور هم باشه. در حالی که توی همچه قرآن، در قرآن یه همچه آیه هم نیست که بگد ما شب را از روز سلخ میکنیم، اینا تو فراد روشن قرار میگیرن. این برای ارشاد آن است که اصل برای انسان فقر است و تاریکی است و نداری است. ما اگر این قشر روشن را از شما برداریم، تو ظلمت و تاریکی میفتیم. و لذا از این جهت فرمود بگید که نسلخ منه النهار فیضاها مظلمون. غرض آن است که هم باید کلمه من و ان مطرح بشه، هم اصل واژه سلخ ملحوظ باشه. و آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار فیضاها مظلمون، عکسش دیگه نیست که به آیت اللهم النهار نسلخ منه اللیل فیضاها مبصرون. بعد فرمود ما نظمی قرار دادیم که فصول چهارگانه رو به همراه دارد، برای اینکه بشر غذا میخواد. اگر یک فصل باشه، همش زمستان باشه، یا همش بهار باشه، یا همش پاییز باشه، یا همش تابستان باشه، کشاورزی تامین نمیشه، غذای مردم تامین نمیشه. فقط در اقباط حافی اربعه ایام، یعنی فصول چهارگانه. پس تحقق فصول چهارگانه ضروری است، برای اینکه بشر غذا میخواد، مواد غذاییش با تغییر فصول چهارگانه حل میشه. اگر شمس که مدارش را در 365 روز طی می‌کند و اگر ماه که مدارش رو در 29 یا 30 روز طی میکنن، اون شمس یه مقداری راهش رو سرعت ببخشه، گاهی میبینید دو فصل در یک ماه قرار بگیره، چون ماهای قمری که میدونید فصول چهارگانه ندارد. اصلا ماه قمری با کشاورزی و زندگی مردم کار ندارد. گاهی تابستان است، گاهی زمستان است، گاهی پاییز است، گاهی بهار است. ماهای قمری برای تأمین فصول چهارگانه و تأمین ارزاق و حساب کشاورزی و دامداری اینا مطرح نیست، اون برای مسائل دیگه است. اونی که اصول کشاورزی و دامداری و مانندان را تعیین میکند، این ماهای شمسی است که فصول چهارگانه را به همراه دارد. آفتاب این مدار 360 درجه را 365 روز طی میکند. ماه این مدار 365 درجه را 29 یا 30 روز طی میکند. هر 30 روز یک بار ماه دورش تمام میکند. اگر شمس که روزی یک درجه حرکت میکند و قمر روزی 10-12 درجه حرکت میکند، اگر شمس سرعت بگیرد با اون تراشی که دارد، گاهی ممکنه دو تا فصل را شما یک جا ببینید. در یک ماه رجب ممکنه هم تابستان رو ببینید هم زمستان رو، برای اینکه اون به سرعت پاییز رو گذرانده وارد زمستان شده، یا زمستان رو گذرانده وارد بهار شده، یا بهار رو گذرانده وارد تابستان شده، یا تابستان رو گذرانده وارد پاییز شده. اگر او سریع باشد دیگه قدر اقوات ها فی عربت ایام مقدور نیست. لذا فرمود لشمسو ین وقیل ها انتدرک القمر. این همون مدار 365 درجه را موظف است که 365 روز طی کند. ما هم همینطوره، منتها یه تعبیرات ادبی جزئی هست که درباره شمس با فعل مضارع ذکر شد، درباره لیل با اسم فاعل ذکر شد یا صفت مشبه. لشمسو ین بقیل ها انتو درک القمر وللیلو یسبق النهار نفرمود، وللیلو سابق النهار فرمود. اینا یه خطوط جزئی نکات جزئی است که اونها رو ملازم فرمید. بعد وقت همه اینها در فلک الهی و این مدارات سباحت دارن، شناورن. فلک را اقدمین تو مسائل ریاضی مطرح می کردن، قدما تو مسائل طبیعی مطرح کردن، نه اینکه واقعا اینها قائل باشن که افلاک جرمند و جسمند و خرق و التهام پذیر نیستند و اینها. اونها اقدم این دایره ترسیم میکردن، کم کم این دایره شده کره، این خط و مدار ترسیم میکردن، کم کم شده به صورت کره. وگرنه اقدمین یعنی قبل از بطلمیوس، اونها مسائل نجومی و سپهری را تو بخش ریاضیات میدونستن، نه بخش طبیعیات. از زمان بطلمیوس به بعد این مدار شده کره و دایره خطی و کمی، و اون مسئله ریاضی شده مسئله طبیعی، وگرنه اقدمی این کار نمی کردن و فلک را به عنوان جرم و جسم نمی دونستن. تعبیرات قرآن کریم هم قبلا ملاحظه فرمودی تعبیرات محاوره است. تعبیرات محاوره مثل ما بگیم سقف، ما سقف مرفوعی که قرآن دارد معناش این نیست که بالا سرمون جرم و جسم است. ما چیزی که بالای سرمون باشه میگیم سقف، اونجا که پایین پا باشه میگیم فرشه. فل انفسهم یمهدون، یا برای شما زمین را ما مهدگونه آماده کردیم، مثل فرش پهن کردیم. این دو نیست که واقعا این که فرش باشه و یکی سقف باشه، این چنین نیست. غرض آن است که اقدمین مسائل سپهری را تو بخش ریاضیات مطرح میکردن، نه طبیعیات. و کلون فی فلکن یسبحون، این کلون گرچه شمس و قمر ذکر شده است، چون لیل و نهار که در فلک سه سباحت ندارن، و از اون جهت که شمس و قمر یه منظومه ای رو تشکیل میدهن، کلمه کل به کار برده شده، وگرنه این دو تثنیه بودن، کلون نمی فرمود و کلون فی فلکه یسبحون. و اینها همه هم در سباحت و تشبیه شناوری هستن، چه اینکه اهل تسبیح هم هستن برابر آیه سوره مبارکه اسراء که فرمود امه شین الا یسبه و حمده، و هر موجودی بالاخره به اندازه هستی خود خدا را میشناسد و تسبیح میکند. بارها این حدیثی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان و جناب زمخشری در کشاف نقل کرد ملاحظه فرمودید که وجود فارغ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود من قبل از اینکه مقام نبوت برسم یه سنگی بود که هر وقت منو میدید سلام میکرد و اینی لعرفه الان، الانم من اون سنگ میشناسم. اینطور نیست که حالا معرفت و تسبیح و تقدیس و ذکر و امثال ذلك مخصوص انسان یا حیوان باشد. هر موجودی در هر حدی باشد به اندازه هستی خود سهمی از شعور دارد، منتها شعوری که مال انسان است با تکلیف و وحی و نبوت و رسالت و بهشت و جهنم همراه است، وگرنه شعوری که اونها دارند مخفی نیست. زلزله ها را اونها بهتر از انسان ها درک میکنند و مانند آن که میفهمند چه خبر است. خب بعد فرمود تنها شمس و قمر نیست که اینها بهره میبرند، ما نعمت های دیگر هم اونها دادیم. بخشی از نعمت هایی که مربوط به تغذیه و اینهاست تو کشاورزی اینها بازگو کردیم، بخشی هم مربوط به حمل و نقل است. این جریان حمل و نقل را چه در سوره مؤمن یعنی همون غافر و چه در این سوره و چه در بخش های دیگر بفهمد ما وسیله حمل و نقل رو ذکر کردیم. در سوره مبارکه نحل هم آمده، در سوره نحل فرمود ما مشکلات شما را به وسیله دام ها و ماننده حل کردیم، یک کاری که مقدور خود شما نبود چه رسد به این که خودتون رو به زحمت می توانستید اونجا ببرید چه این که باراتون رو ببرید. ما کنتم بالغیه لا بشق الانفس. در سوره مبارکه نحل این است که ما این دامها را برای شما آفریدیم که هم ظرافت و جمال شما را تأمین کند، برای که اونا که دام دارن میدونن صبح ها که این مادرها بچه ها را رها میکنن اینا مرزاشون جدا میشه، این بره ها را از مادرها جدا میکنن که اثنای روز از شیرون استفاده نکنن. شب که میشه در عصر روز که مادرها برمیگردن و بره ها هم برمیگردن، هر کدام مادر خودش میشناسه و هر مادر بچه خودش میشه، همه بعبع کنان به طرف مادرشون میرن و بدون اینکه اشتباه بکنن. فرمود یک منظره زیبایی است برای شما که این در اول سوره مبارکه نحل به این صورت گذشت که فرمود ولکم فیها والانعام خلقها لکم لکم فیها دفع و منافع و منها تأخرون و لکم فیها جمالون هین توریهون و هین تسرهون. هم بامداد برای شما زیباست هر کسی رم سرار دیده باشد، هم شامگاه. بعد فرمود این چهار پاها یعنی اسب و استری که برای شما آفریدیم و تحمل و اسغالکم الى بلدن لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس. تا شما این سفرهای ییلاقی و قشلاقی را که طی میکنید خودتون اگر بخواهید به تنهایی بدون وسیله نقلیه از قشلاق به ییلاق برید با زحمت میرید، مقدورتون نیست این دامنهای کوره طی کنید چرا اینکه باراتون ببرید. این چهار پاها تحمل و اسغالکم از قشلاق به ییلاق الا بلدن که لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس. شما بدون بار اگر بخواهید به ییلاق برید با زحمت بکشید، مقدورتون نیست چه رسد با بار. این انعام هم شما رو جابجا میکنه هم بارتون رو. و تحملو این انعام اسغالکم الا بلد مثل ییلاق که از قشلاق خواستید برید اونجا خودتون بی بار بخواد برید مقدورتون نیست چرا زد با بار. لم تکونو بالغیه خودتون بی بار نمیتونید به اون مقصد و اون بلد برسید الا به شق الانفس. اما اینا میان شما و باراتون حل میکنن و الخیله و البغاله و الحمیره لترکبوها و زینتن و یخلقو مرا تعملو. در این بخش از سوره مبارکه یاسین هم می‌فرماید به این که ما وسیله نقلیه برای شما آفریدیم، چه دریایی چه صحرایی. دریایی من همون کشتی است. و آیت اللهم که امهمنا ذریتهم فی الفلک المشحون. اون روز که مسئله اسئله برق و موتور و امثال ذلک نبود، با راهنمایی بادها این کشتی حرکت می‌کردند. فرمود ما ذریه اینها را، چرا ذریه اینها را؟ برای اینکه بچه‌ها وقتی که سوار کشتی میشن در خدمت پدر و مادرن و این بچه‌ها مورد علاقه پدر و مادرن. فرمود در سفر دریایی شما بچه‌هاتون که مورد علاقه شماست به کشتی سپردید که هیچ عاملی برای حفظ او نیست، ما داریم جابجا میکنیم. این مشحون است. شما بید مشحون رو همه پر معنا کردن، درست است. مشحون یعنی مملو، اما چه مملوی؟ پر از مسافر است. اینه بله، پر از مسافر است. این کشتی هایی که پر از مسافر است ما جا به جا میکنیم، اما پر از شحنه است. به پلیس، به پاسبان، به نگهبان میگن شحنه. ما این پر از شحنه را، پر از نگهبان را، پر از نگهدار را از ساحلی به ساحل جا به جا میکنیم. این پر از نگهبانی ماست. شما میبینید پر از سرنشینه، بله پر از سرنشینه. ما میتونستیم بگیم مملو، اما میگیم مشحون است. مشحون هم پر مملو رو میرسونه، هم شهندار رو میرسونه، یعنی پاسدار رو میرسونه، پاسبان رو میرسونه، نگهبان رو میرسونه. ما این دریای امواج را که هیچ عامل شما ندارید برای اینکه شما رو جا به جا بکنه، مقدورتون نیست، به وسیله بادی که در اختیار ماست شما رو جا به جا بکنید. این وسیله نقلیه است. این رو ما آفریدیم. اون دلبندهای شما که ذریه هستن تو همین کشتی هم به این ماست که دارم جا به جا بکنیم. و آیت لهم انا همنا ذریتهم. جریان کشتی نوح نیست که جناب زمخشری هم سال زمخشری گفتنی مربوط به کشتی نوح هم. و آیت اون چون جریان کشتی نوح که برای ماها آیه نیست در آن. انا همه انا ذریت هم فلفلکی که مشهون است. و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون. تنها کشتی نیست که، انعام هم همینطور است، وسایل نقلیه دیگه هم هست. تو سوره مبارکه نحل فرمود به اینکه و یخلقو ما را تعلمون. این به یخلق ما را تعلمون شامل هواپیما میشه، شامل اتومبیل ها میشه، شامل وسایل دیگه میشه، سفینه های فضایی میشه. در آیه 8 سوره مبارکه نحل چه فرمود؟ والخیله والبغاله والحمیره لترکبو و زینتن و یخلق ما لا تعلمون. این ما لا تعلمون دیروز، ما نعلمه امروز است. بعدها ممکنه چیزهای خدای سبحان خلق بکند که بشر امروز هم نمیداند. منتها این فکر قارونی باید از ما زدوده بشه. این قدر فهدا یعنی خدای سبحان ساختار داخلی انسان را زیبا قرار کرد، یک هدفی برای او مشخص کرد، دو راهی که این قافله را به هدف برساند ترسیم کرد، سه رهبری این قافله را به عهده گرفت، چهار راهنمایان فرستاد، پنج این بشر با الذی قدر فهدا کار را انجام بده، شش بعد بگه من خودم کشف کردم. این همون اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. شما یه قدری که از جامعه فاصله بگیرید، برید توی فضای بازتری، برید تو تقریبا آسمان این کشورها، این آیه رو به خوبی روشن میبینید. ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یه شرک رقیقی تو 80% مردم هست. این شرک رقیق هست. تا یه کسی قدرت میرسه فورا به دورو جمع میشن. تا یه کاری انسان انجام بده میگن خودم کردم. اگه یه قدری از جامعه فاصله بگیرید بیاید بالاتر جامعه خوب اوضاع رو نگاه کنید، میبینید تو 80% مردم این شرک رقیق هست. یعنی این آیه کاملا گویاست، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، اکثر مسلمان ها مشرکن. خب این حرف حرف رایج خیلی از ماست، میگه من خودم این کارو کردم. مگر قارون غیر از این گفته بود؟ مگر قارون بیش از این ادعا کرده بود؟ اون حرف فرعون بود که میگفت ان ربکم الاعلا، این گفت انما اوتیت على علم عندي، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. قرآن میفرماد خودت رو میخوای بشناسی، من شناسنامت رو میگم. الان یکون نصفت هم من منی یمنا، شناسنامت اینه. شناسنامت تو سوره نحل والله اخرجکم من بطول اماتکم لا تعلمون شیئا. شناسنامت هم تو دوران فرتوتی مشخص میشه که لکه لا یعلم من بعد علم شیئا. جنابالی اینی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم چیه؟ اگر گفتید ما به نام نعمت من الله، که خدا فرمود ما بکن من نعمت من الله، در هر حال موحدانه حرف زدیم. اما گفتیم ما خودمون 30-40 سال دود شراب خوردیم و شدیم فقیه و شدیم کذا و کذا، این همون حرفه. مشکل اساسی بسیار از بهاییه که اسلامی حرف میزنیم و قانونی فکر میکنیم، میگیم این مال ماست. به جای اینکه شاکر باشیم میگیم این کار خداست که به دست ما انجام شده است، ما بکن من نعمت من الله، میگیم انما اوتیت على علم عندي. در این بخشا فهمد و یخلق ما لا تعلمون، مبادا بگی سفینه فضانورد من خلق کردم، مبادا بگی کشتی رو بشر خلق کرد، مبادا بگی اتومبیل بشر خلق کرد. بشر همون ست شناسنامه رو دارد که کاملا مشخص شد. اینا که تو خانه سالمند دارن همون هایی بودن که میگفتن الدرم و بلدرم، آمن ناو صدقنا. الان تو خانه سالمندان که هستن میبینید اینها بهت زدن. اگر یک مؤمنی تو خانه سالمندان میشه فرحان است، آینده روشنی دارد. اما بسیار از اینها که شما میبینید، میبینید اینا احساس پوچی میکنن، نمیدونن کجا میخوان برن، چی هست، چی میشه، سرگردانن، حیار و سکارا، نه آینده روشنی دارن نه با آینده روشن معتقد بودن بعضی ها. غرض این است که فرمود اون چه که شما کردید ما انجام دادیم. حالا اختصاصی وجود باره که پیغمبر ندارد به ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، همه ما اینطوریم. اگر فیضی باشه، راهی باشه، علمی باشه، فیض خداست که از دست ما ظهور کرده است. این ما بکن من نعمت من الله اصل کلی است، منتها برای حضرت اون درجه عالیه ظهور کرده، برای ما درجات میانی و متوسط. فرمود در سوره نحل که و یخلقو ما لا تعلمون، و هیچ کس دیگه با این نگاه توحیدی نمیگه من سفینه خلق کردم، من اتومبیل ساختم، من سلول های بنیادی رو کشف کردم. میگه عنایت الهی از دست ما شده است. فرمود اون عقل را خدا ما داد، انبیا را فرستاد که این فتیله رو یه قدی بالا بکشن، اساره کنن، ویوسی رو هم دفاعین العقوب، بعد به دست ما انجام شد. وگرنه ذیل همین آیه مبارکه که فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، روایات نورانی اهل بیت ببینید که وجود مبارک امام فرمود که این که میگن لولا فلان لهلکتو، اول فرانکست دوم فرانکست، اول خدا دوم فرانکست، یا اگر فرانکست نبود مشکل ما حل نمیشد. خب اینا حضرت فرمود تفسیر کرد دیگه. این روایاتی که در ذیل این آیه است ملاحظه فرمایید تا ما بالاخره مواظب زبانمون هم باش. در این قسمت فرمود به این که ما این کارا رو کردیم و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، ما ماشین رو خلق کردیم، ما سفینه رو، ما کشتی رو، ما هواپیما رو، شما مجرای دست مایید، مجرای فیض خدایید، با دست شما خدا در دست ایلان کار رو انجام بده. این الذی قدر فهدا همینه دیگه. خب یک ذره انسان گرفتار سهو رسیمی، مگر اینا که آلزایمر مبتلا میشن بقید چقدر کار، یک گوشه مغز آسیب میبینه مثل انسان، من هرچه خوندم هم از یاد من برفت، همینه دیگه. این چه نیست که حالا این قده سرطانی داشته باشه، که یک ذره از این گوشه‌های مغز یک کمی جا به جا میشه، تموم شده رفت. اینطور نیست که حالا انسان بگه من مالک همه چیزم که. خب و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون. پس اگه کشتی است عنایت الهی است، ما به عنایت الهی بر اساس ما بکن من نعمتن فمن الله خودمون رو وصل به این دریای بیکران الهی میبینیم، منتها در مقام فعل نه در مقام ذات. اون وقت یه ملتی که خود را وصل به دریای بیکران الهی ببینه، این جریان ما میتوانیم رو میتونیم بگه. این که میگه ما میتوانیم، این میشه سخنگوی خدا در مقام فعل. اگر سخنگوی خداست یعنی به اذن الله این کار میکنیم. حالا انبیای الهی نظیر مسیح سلام الله علیه مرده را زنده میکردن به اذن الله، ابره و اکمه و ابرس را نجات میدادن به اذن الله. ما این کارهای عادی استقلال کشور خودمون رو به اذن الله اداره میکنیم. همین این مسئله به اذن الله که باشه، این مرده را زنده میکنه. این حرفهای ما مرده است، این کارهای ما مرده است. اگر بگیم به عنایت الهی، این کارها و حرفها روح پیدا میکنه. این جمله نورانی سوره نحل یادمون نده، فهمید و یخلقو ما لا تعلمون، هیچ چیزی که شما نمیدونید خدا بد خلق میکنه. و اینجا هم فرمود و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون. خب الان اینا که این سلول ها بنیایی درست میکنن، بزغال درست میکنن، گوسفند درست میکنن، اینا میگن ما آفریدگاریم. در اصل وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تو روایات نورانی اون حضرت مشاهده کردید، یک کسی شبه اندازی کرده، یه مقدار خاک ریخته تو یک شیشه، یه قدری آب تو شیشه ریخته، درش بسته، بعضی مدتی به صورت حشرات در آمده. این گفت معاذ الله که خالقی در کار نیست، ما این کار رو کردیم، یه قدری خاک ریختیم تو شیشه، یه قدری آب ریختیم، درش بستیم، حشرات پیدا شد. اینه این شبهه را در اونجا رواج داد به عرض امام صادق سلام الله رسید. حضرت بهش فرمود اگه تو این کار کردی بگو چند تاش مذکره، چند تاش مؤنثه، چند تا هستن، وزنشون چقدره، اینا به حال بربری برگردون. این دید شهری که امام صادق سلام الله علیه جای عوام فریبی نیست، فورا بساطش جمع کرد رفت. اما کسی که بفرماد که یهب لمن یشاء الذکور و یهب لمن یشاء الاناث او یزوجهم ذکران و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، این به کنهش، به ذاتش، به عوارضش، به همه چیزش آگاه است، میتواند به حالت اولی برگردانه. این میشه خدا. فرمود و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون و ان نشاء نغرقهم. اینا که سوار کشتی شدن، خب یه کمی اگر باد تند باشه به اون سقف، خب اینا غرق میشن. فلا صریخ لهم، صریخ یعنی دادرس. اینا هر چه داد بکنن کسی به داد اونها نمیرسد. ولا هم ینقذون، نه کسی کش به عنوان دادرس هست، نجات غریق هست، نه کسی هم اینها رو انقاذ میکند و اونها رو از دریایی نمیدد. الا رحمتا مننا، مگر رحمت الهی شامل حال بشه. و متاعن، اما الهین، تا یه زمان مشخصی. از اون زمان مشخص شد، حالا دنیا منقرض میشود یا بر اساس اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون فرا میرسد. والحمد لله رب العالمین.